سر دشمن دم آدم می بارد.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له دين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقلاب. دیدار جمعی از نخبگان جوان، استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور با حضرت آیت الله خامنه ای در حسینیه امام خمینی در حال برگزاری است. مشروع این خبر در بخش‌های بعدی به آگاهی میرسد. فریاد الله اکبر ایرانیان در پی حمله موشکی سپاه پاسداران. مردم ایران در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به رژیم صهیونیستی در پاسخ به جنایات شهادت شهیدان اسماعیل هنیگه، سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان به خیابان‌ها آمده و فریاد الله اکبر سر دادند. مردم در تجمعات خود جوش که از همان ساعات ابتدایی اطلاع از آغاز حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل انجام شده، با سر دادن شعار الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پاسخ موشکی به رژیم صهیونیستی تشکر و قدردانی کردند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در اطلاعیه اعلام کرد اجتماع مردمی حمایت از عملیات وعده صادق دو و بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله ساعت 2 بعد از ظهر امروز در میدان امام حسین تهران برگزار می شود.
خیلی خیلی خوشحالیم. دستوری داد میگم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
واقعا دمشون گرم، عالی بود، واقعا عالی بود، خیلی خوشحال شدیم.
واقعا این حس غرور ملی داره برانگیخته میشه در تمام مردم ایران.
قدرت ایران، قدرت سپاه پاسداران و قدرت مقاومت اسلامی را دیدیم. خدا را شاکریم.
خدا را شد. ما منتظر یه همچه ساعت و این فرصتی بودیم. الحمدلله.
تبریک میگم به همه امت اسلامی و حزب الله.
خیلی خوشحالیم.
سپاه پاسداران دل مردم را شاد کرد. طیب الله. خدا قوت.
این قدرت اسلام را داره نشون میده. عالی بود.
هزاران درود آفرین بر سپاه پاسداران، نیروهای مسلح که جواب دندان شکنی به اسرائیل دادن. سرفراز باد ایران.
بسیار خوشحال کننده، غرور آفرین و انشالله سنوسلی فی القدس.
خیلی خوشحالیم. الان اسرائیل با بفهمه دوران بزندر رو تمام شده، بزنه میخوره.
خوشحال ترین لحظه عمرم بود. واقعا
از ته دل خوشحال شدیم و به جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم. روح سید حسن نصرالله هم شاد میشه.
منتظر این صحنه بودیم، خیلی منتظر بودیم و الان خیلی خوشحال و ذوق زده ایم و هممون اومدیم بیرون.
خیلی خوشحالم از اینکه تونستیم بسازیم. خیلی خوشحالم. همه آرزومون انتقام بود.
اصلا سر از پا نمیشناسم، دیوانه شدم از خوشحالی. خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون.
خیلی خوشحال شدیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت در حمله به سرزمین‌های اشغالی سه پایگاه نظامی هوایی اصلی اسرائیل از جمله اهداف بودند. سرلشکر باقری با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران با عملیات ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی در رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار دهد، تصریح کرد اگر رژیم صهیونیستی بخواهد علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ما وارد عمل شود، عملیات شب گذشته با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیر ساخت های آنها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. شامگاه دیروز نیروهای مسلح کشورمان ده ها مرکز راهبردی در داخل سرزمین‌های اشغالی را موشک باران کردند. خبرهای دریافتی ها کیست؟ اهداف متعدد عملیات موشکی سپاه با دقت مورد اصابت قرار گرفت. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمان شلیک موشک‌ها را با عملیاتی با رمز یا رسول الله صادر کرد.
سردار حاجی زاده، برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان، عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید.
رئیس جمهور در پی موشکباران سپاه پاسداران به قلب سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد نتانیاهو بداند ایران جنگ طلب نیست، اما برابر هر تهدیدی قاطعانه می ایستد. آقای پزشکیان در این باره افزود بر اساس حقوق مشروع و با هدف صلح و امنیت برای ایران و منطقه پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی داده شد. رئیس جمهور همچنین تصریح کرد نتانیاهو بداند ایران جنگ طلب نیست، اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می ایستد. این تنها گوشه ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری نشوید. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز صبح امروز در نسخه پیش از دستور خود تاکید کرد برای هر دیوانگی احتمالی رژیم صهیونیستی آماده ایم و پاسخی متفاوت و قاطع خواهیم داد.
البته رژیمی که موجودیت و بقای خود را در خطر می‌بیند ممکن است به فکر تکرار خطاهای پیشین خود و تعرض به خاک مقدس ایران بیفتد، اما باید این را بداند که ما خود را برای این دیوانگی احتمالی او آماده کرده ایم و برنامه دور از انتظاری طراحی کرده ایم و پاسخ بعدی ما به تجاوزهای احتمالی در سطح بسیار متفاوت صورت خواهد گرفت و حتما این رژیم در صورت تعرض به ایران موجودیت خود را که وابسته به ایجاد احساس امنیت است با شتاب بسیار بیشتری به سمت فروپاشی سوق خواهد داد.
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور نیز در پیامی با تشکر از عملیات موشکی سپاه علیه رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد حوزه‌های علمیه با همه وجود از تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، مسئولان غیور کشور و فرماندهان مجاهد و سربلند سپاه و ارتش و نیروهای مسلح سپاسگزار است. ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی شهادت سردار رشید و اندیشمند سردار سرلشکر عباس نیلفروشان را در حملات رژیم خبیث صهیونی به زاهیه بیروت تبریک و تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای بین شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و اندیشمند سردار سرلشکر عباس نیلفروشان رحمت الله علیه در حملات رژیم خبیث صهیونی به زاهیه بیروت به لقاء الله پیوست. سلام و رحمت الهی و اولیاءش بر این مجاهد فی سبیل الله باد. شهادت در راه خدا برای او که عمری را در جهاد برای برافراشتن پرچم اسلام گذرانده است فیض بزرگی است. این جانب به خاندان گرامی و همکاران مکرم این شهید عزیز تبریک و تسلیت میگویم و تفضل الهی را برای همه آنان مسئلت میکنم. سید علی خامنه‌ای، دهم مهر 1403. حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به شهادت دبیر کل حزب الله لبنان گفتند خون شهید هیچگاه هدر نمی رود، چرا که خداوند شهدا را زنده می داند. ایشان در دیدار اعضای هیئت علمی همایش حضرت جعفر ابن ابی طالب افزودند شخصیت این صحابی بزرگ به شهامت، شهرت، عظمت علمی، فداکاری و متکلم بودن اوست. همایش بین المللی حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام از سوی مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی جامعة المصطفی برگزار می شود. این همایش در 9 محور از جمله زیستنامه حضرت جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، دیدگاه ها در مورد ایشان و همچنین جعفر علیه السلام در ادبیات، هنر و رسانه برگزار خواهد شد. تجلیل از 6 برگزیده سوگواری روزه های داستانی در قم. دبیر اجرایی پنجمین سوگواری ملی روزه های داستانی گفت 400 اثر به پنجمین دوره این سوگوار ارسال شد که پس از داوری از صاحبان 6 اثر برگزیده تجلیل شد. آقای نقیب با اشاره به اینکه این سوگوار در 2 رشته داستان کوتاه و روایتگری برگزار شد افزود برگزیدگان این جشنواره از استانهای قم، اصفهان، تهران و همدان هستند.
سوگواری ملی روزه های داستانی نفرات برتر خود را شناخت.
در بخش روایت شرکت کردم، روایتم عنوانش بود دست ها.
پنجمین دوره این سوگواره در 2 بخش داستان کوتاه و روایت عاشورایی برگزار شد و در نهایت از 6 اثر برتر تجلیل به عمل آمد.
از استان تهران در بخش رمان ویژه 10 تن تقدیر شد از طرف دوستان جشنواره. یک سال بعد از حادثه عاشوراست و بعد افرادی که توی این حادثه حضور داشتن، حالا روایت بخشی از حادثه عاشورا بعدش هستش.
بخش روایت یک اثر داشتن به عنوان مختک، یک روایتی با حال و هوای بوم بوشهر و در واقع توصیفی از فضایی که از کودکی خودم توی یک روزه خانگی زنانه تو بوشهر بود رو نوشتم.
از شهر اصفهان و در بخش داستان کوتاه شرکت کردم. مواجهه افراد و انسان امروز رو که عجین شده با حادثه عاشورا، ویژه حضرت علی اصغر علیه السلام رو روایت میکنم.
مواجهه انسان مدرن با قیام سیدالشهدا موضوع اصلی داستان‌ها و روایت‌های این سوگواره بود.
4 نشست در سراسر کشور برگزار کرده، نشست‌های تخصصی با موضوع داستان و روایت عاشورایی که در 4 استان برگزار شد. تعداد آثاری که برای این دوره از سوگواره ارسال شد 400 اثر بود که نسبت به دوره‌های قبل رشد 5 برابری داشت.
بر اساس تصمیم حوزه هنری کشور، دبیرخانه دائمی داستان دینی در استان قم تشکیل شده است.
اما این روزها پویش همدلی دانش آموزان برای اهدای لوازم و تحریر به هموطنان کم برخوردار به علت مصادف شدن با شهادت سید مقاومت با عنوان شور عاطفه ها برپا شده است. به گفته معاون توسعه مشارکت های کمیته امداد، امسال برای 830 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد بسته های نوشت افزار تهیه شد.
فرصتی برای مهرورزی به هم نوعان. امسال دانش آموزان سراسر ایران با اهدای کمک‌های نقدی و غیر نقدی در این پویش مشارکت کردند.
قسمتی از پسنداز برای آینده‌ام حالا دارم پسنداز می‌کنم رو مقداریش رو صرف نیازمندان می‌کنم.
ما وقتی کمک کنیم، اون دانش آموز وقتی دفتر نداره، وقتی کتاب نداره، وقتی کمک کنیم که اونم به یه جایی برسه، خب معلومه خودم به ما کمک میکنه که به یه جایی برسیم.
اونها با شرکت در این پویش به همسن و سالهاشون کمک کردن تا سال تحصیلی رو با وسایل نو آغاز کنند.
خیلی حس خوبیه که بتونم به دیگران کمک کنم، دیگرانم مثل من در امکانات تحصیلات خوبی داشته باشن.
برای ظهور امام زمان نیت قلبی کردم و خواستم از بچه‌هایی که این حالا کمک خیلی ناچیزیه دریافت میکنن با تمام قلبشون دعا کنن که هم بچه های غزه نجات پیدا کنن با ظهور امام زمان، هم زندگی خودم بهتر بشه.
دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور، مراکز نیکوکاری و مدارس از مراکزی هستن که شما هم میتونید کمک های نقدی و غیر نقدی خودتون رو تحویل بدین. مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز چهارشنبه 11 مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 28 ربیع الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:56 دقیقه، غروب آفتاب 17:49 دقیقه و اذان مغرب ساعت 18:07 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت به همکاران ارجمندم در اخبار معرفی ساعت 11 و یه سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان ارجمند. اینجا پخش رادیو معارف ساعت 11:15 دقیقه است و شما میتونید از این لحظه به بعد برنامه زمزم احکام رو همراهی بفرمایید. احکام شرعی تو این برنامه بیان میشه. 11:56 دقیقه هم اذان ظهر هست و ما از حوالی 11:35 دقیقه به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت با برنامه به امید دیدار و البته برنامه ها تا ساعت 14 در بخش اول ادامه داره. اگر آماده باشید زمزم احکام 18 دقیقه به تقدیم شما عزیزان میشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف، شنوندگان بزرگواری که در این لحظه زمزم احکام رو انتخاب کردید. مهمان ارجمند ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در بحث موضوع شناسی گناهان با توضیحات حضرت عالی رسیدیم به پرده دری و افشای سر دیگران که فرمودید این کار حرام است و نباید انجام بگیره. منتها گاهی پیش میاد در مقام مشورت گرفتن یا مشورت دادن به ناچار باید بعضی از این اسرار و ناگفته ها گفته بشه، یا حتی کسی میخواد بره جایی در دستگاهی، وزارتخانه‌ای، اداره‌ای، شغلی رو، منصبی رو به دست بیاره، دربارش تحقیقات میرن و ممکنه یک سری این شخص داشته باشه که در این گونه موارد اون شخص تحقیق کننده از این آقا میخواد که حتما این موارد رو بگه. حالا سوال این هست که آیا گفتن این موارد و افشای سر دیگران در این مصادیق آیا از نظر شرعی گناه محسوب میشه یا نه؟
ببینید، حلال و حرام سر مرزه و گاهی انسان واقعاً اگر دقت نکنه ممکن است با یک لغزش کوتاه بیفته اون طرف مرز و مرتکب حرام بشه. یکی از مواردش مشورت، یعنی وقتی میان خدمت جناب عالی، فرض کن راجب خواستگاری، اصلا خانواده عروس آمدن تا تحقیق کنن راجع به اون آقا. خب از طرفی شما میگید که من باید مشاور امین باشم، باید امانت رو حفظ کنم. یعنی اینا وقتی میان به من اطمینان میکنند، من اگر نگم و این آقا بده میدونم آدم فلانیه چنینه چنانه، نگم اینا برن ازدواج کنن بیچاره میشن. اینجا باید بگی، اما چی رو باید بگی، چی رو نباید بگی. این نکته مهمش. اون چیزی که باید بگی لازمه باید بگی، اصلا واجبه، نه اینکه حلاله، اصلا باید بگی. فرض کن این پسر معتاده، خانواده عروس نمیدونن، من نگم این میشه افشای سر. باید بگی. چرا؟ چون اعتیاد دخالت داره تو سعادت اینها، تو خوشبختی اینها، تو زندگی اینها. شما رو اطمینان بهتون کردن، اعتماد کردن، مشاور امین هستی، باید بگی. اما یه چیزیست که اصلا هیچ دخالت تو زندگی اینا نداره. من بیام تمام پرده ها رو کنار بزنم، پرده دری بکنم، هر چیزی رو که میدونم راجب اون، نه، ممکنه یه سری چیزاییست که میدونم راجب اون اما هیچ تأثیری تو زندگی اینها نداره. اینها رو اگر من اومدم افشا کردم و گفتم، حرام است. ببینید مرز حرام و حلال، ببینید. یعنی این حرامه، اون واجبه، حتی نه حلاله، واجبه. بله. یا اون مثالی که شما زدید، بله کار مهمی است، اومدن تحقیق، شخصی است میخواد پستی رو احراز بکنه، منصبی رو بهش بدن، استخدام بشه، اونم یه پست مهمی، بعد من هر چه که راجبه اون میدونم. آخه اونام که میان تحقیق های همینطوره، میگن هر چی راجبه این آقا میدونید بگید. نه، این حرف درستی نیست. من هر چی که میدونم لازم نیست بگم. اون چه که مهمه، فرض کن تو استخدام هست، حالی که دیگه خودتون تو متن کاری، مثلا یکی از نکات بسیار مهم اینه که طرف دستش پاک باشه، یعنی اینکه دزدی نکنه، اختلاس نکنه، رشوه نگیره، حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، امین باشه. اینو من باید بگم. اگر خلاف این بود میگم نه، نه آقا، نه، این به درد کار شما نمیخوره. من. چرا؟ دستش کجه به اصطلاح میگن، یعنی این حلال و حرام سرش نمیشه، اینو بگو. ولی هر چیزی که شما میدونی از او، چه ربطی به استخدامش داره، چه ربطی به پستش داره؟ بنابراین افشاء سری که تو این جهت هیچ نقشی و دخالتی تو اون پست و منصب یا تو اون بحث ازدواج ندارد، بخوای افشای سر بکنید، حرامه.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور. این مبحث از زوایای مختلف قابل بررسی هست. گاهی مثلا ممکنه یک ویژگی، یک رفتار یا یک حرکتی از یک شخصی ما بینیم، از بستگان شاید باشه، از همسایه باشه، از اهل محل باشه، شخصی در محل کارمون باشه که این کارش و رفتارش در حقیقت منشأ امنیتی داره، ممکنه به امنیت جامعه لطمه بزنه، هرچند اون شخص فکر میکنه کسی دیگه از این کارش مطلع نیست، اما ما به هر دلیل مطلع شدیم. آیا این موارد اگر اطلاع رسانی بشه از موارد افشای سر و پرده دری محسوب میشه یا نه؟
خب ببینید، هر گناهی تبصره داره، استثناء داره، غیبت، دروغ، هر چی. اینم که عرض کردیم افشای سر حرامه و گناه، تبصره داره.
من یک که فهمید دروغ هم استثناء داره، اشاره بکنید مثلا جانش در خطره.
بله،
دروغ میگم.
بله، گاهی واجبه من دروغ بگم.
بله،
دروغ میگم جان خودم رو نجات بدم یا جان یک مسلمانی رو نجات بدم. حالا اونم بحثش انشالله میاد. در اینجا هم مهم همینه که گاهی ممکن است یک واجب شرعی پیش اومده که از نظر شرع مقدس اهمیتش بیشتر از بحث افشای سر است. بله، افشای سر مهم است، ولی از اون مهمتر داریم، و اون چیه؟ گاهی ممکن است حفظ جان یک گروه باشه، حفظ امنیت یک کشور باشه. دیدید دیگه، گاهی به ما میگن که اگر فرض بفرمایید که رفتار مشکوکی میبینید، اطلاعات خود را به ما منتقل کنید، مثلا اداره اطلاعات، یا مثلا فرض کنید که نیروی انتظامی یا نهادهای امنیتی و امثال اینا. باید همچین کاری بکنیم، نگیم افشای سره. دیدیم یه چیزی رو که اگر نگیم خطر متوجه میشه. ما زمان منافقین داشتیم دیگه، در همون سالهای ترور و امثال اینها، که گاهی افشای سر رو اونها باعث میشد که یک تیم خوشبختانه لو بره و دستگیر بشن. بنابراین اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این کار حرامه، این مجوز شرعی داره. البته به مقدار ضرورت ما باید اکتفا بکنیم، ممکنه خیلی چیزا رو بدونیم، ولی اون چیزیش که مهم است و دخالت در اون مسئله امنیتی مثلا داره، اون رو به اطلاع مقامات برسانیم و بیشتر از اون که دیگه نیاز نیست رو نگیم.
سپاسگزاریم از جناب عالی. استاد وحیدپور عزیز و متشکریم از دقت و همراهی شما شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی رو تقدیم می‌کنیم، پاسخ به سوال‌هایی که شما عزیزان برامون ارسال کردید در موضوعات مختلف فقهی. الله الله الله. اگر فرش و مبل منزل نجس باشد ولی رطوبت نداشته باشد و خوش باشد، با برخورد بدن و لباس با این موارد نجس می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
جواب این سوال این است که نه خیر، نجس نمی شود و شرط نجس شدن شیء پاک این است که یا هر دوی اینها، یعنی اون شیء نجس و پاک، هر دو رطوبت داشته باشن، خیس باشه که از یکی به دیگری سرایت کنه، یا لااقل یکیش مرطوب باشه یکیش خیس باشه که رطوبت سرایت کنه. بنابراین چند تا شرط داره. یک، اولا اینا مرطوب باشه، خیس باشه، حالا یکی یا هر دو. دو، این که رطوبت یکی به دیگری سرایت کنه. حالا ممکنه برخورد کرده ولی رطوبت سرایت نکرده، با اینکه یکی از اینا نجسه، با اینکه یکیش مرطوبه و رطوبت سرایت نکرده، اون شیء پاک همچنان پاک. یا اینکه نه، ما شک داریم، حالا میدونیم برخورد کرده، یکیش هم مرطوب بوده، آیا رطوبت سرایت کرده یا نه، بازم حکم شیء پاک رو داره و حکم شیء نجس نخواهد داشت. آیا تحقیق و جستجو و دقت و نگاه اینا واجبه؟ نه خیر، واجب نیست. بنابراین در مواردی که اولا خشک باشه که قطعا خب معلومه دیگه نجس نخواهد شد، ثانیا اگه مرطوب باشه رطوبت کم باشه که سرایت نمیکنه، بازم نجس نخواهد شد. اگر رطوبت در حد سرایت هم هست ولی ما نمیدونیم آیا سرایت کرده یا نه، بازم نجس نخواهد شد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که با پول خودش مسجد ساخته آیا مجاز است هر کسی را خواست به مسجد راه بدهد و هر کسی را نخواست به مسجد راه ندهد؟ آیا از نظر شرعی سازنده مسجد چنین حقی را دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره بیان می کنند.
طبق سؤال مطرح شده، اگر من زمینی را یا ملکی را برای مسجد قرار دادم، نمیتونم این قید را اضافه بکنم که آقا فلانی مسجد بیاد یا نیاد، یا این کار را انجام بدم یا انجام ندم. وقتی من اومدم وقف کردم برای خدا در راه خدا، استفاده عموم آزاده و من حق چنین شرطی را برای مسجد طبق سؤالی که مطرح کردید ندارم. انشاءالله که موفق باشید.
اگر در هتل به فلشی که سمت قبله را مشخص کرده و به دیوار میزنن شک کنیم و خودمان با وسایلی که در اختیار داریم قبله را پیدا کنیم و نمازمان را به جا آوریم، آیا نماز ما در این صورت صحیح است؟ البته قبله‌ای که ما انتخاب کردیم با آنچه که در هتل مشخص کرده بودن 45 درجه فاصله داشت. با توجه به این توضیحات لطفاً مشخص کنید که نماز ما چه حکمی داشته. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
در بحث قبله، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی حفظه الله می‌فرماید که کسانی که جایی میرن در واقع گزارش صاحبخانه، مدیر هتل و مانند آن حجت شرعی نیست، که خیال کنیم حجت شرعی خیر، مگر اون که مایه اطمینان بشه، یعنی واقعا مطمئنی، آدم متدینیه. چون یه بند خدایی ممکنه سوال کنیم، خیلی حالا به دلیلی کم نماز میخونه، یا طبقه بالا یا خونهشون بزرگ هست تو این قسمت اصلا نماز نمیخونه، یک لحظه خودش هم سردرگم میشه اینجا قبله کدوم ور هست، باید قیاس کنه مثلا با اون ور خونه که سمت راست هست چپ هست، خب لذا اینجا نمیشه اطمینان کرد. پس اگر حرف صاحب خانه یا هتل مایه اطمینان باشه، به قول اونها میتونید عمل کنید. اما اگر اونها گمان حاصل بشه نه اطمینان، و میتونیم به یک گمان قوی تر برسیم، باید به اون گمان قوی تر عمل کنیم و نائل بشیم. اون قبله نماها اگر بهش اطمینان داریم و کار با اونها رو بلدیم، بهتر. اگر از حرف صاحب هتل اطمینان برامون حاصل نشد، اون قبله نما که اطمینان بیشتری برامون حاصل بکنه هیچ مانعی نداره، از اون قبله نما